حامی این قسمت از پادکست ده صبح بقراته. بقرات نه تنها یک نرم افزار مدیریت مطب که دارای کاملترین تاییدیه از طرف وزارت بهداشته و در طرح ملی حذف دفترچه های بیمه هم مشارکت داره. علاوه بر اون شما میتونید با ورود به سایت بقرات.com از آخرین توصیه های بهداشت و سلامت مطلع بشید، از بهترین پزشکان در تمامی تخصص ها به صورت اینترنتی و تلفنی نوبت دریافت کنید و به 4 روش تصویری، تلفنی، چت و حضوری با پزشک در ارتباط باشید.
سلام به همه، ما برگشتیم به گوش های شما با 76مین قسمت از فصل دوم پادکست ده صبح. من امید اخوان و ایشون هم میثم زرگرپور.
سلام، خیلی خوشحالم که بازم با یه قسمت دیگه از پادکست در خدمتتون هستیم. خیلی خیلی خوشحالیم که ما رو میشنوید، خیلی خیلی خوشحالیم که به همون فیدبک میدین، ما رو توی جاهای مختلف منشن میکنید. اگر که مثلا اخیراً دیدم یه اتفاق بامزه افتاده بود، مثلا ما خودمون نقل قول توی پادکست میذاریم توی اکانت اینستاگراممون، اخیراً دیدم بزرگواری اومده بود یه نقل قول از ما پیدا کرده بود و گذاشته بود و حالا ما رو منشن نکرد و من خیلی اتفاقی متوجه شدم و خب خیلی کیف داد. اگه جایی راجع به ما حرف میزنین صدامون بکنین یه جوری که بدونیم،
منشنمون کنین، تگمون کنین. ما 100 ساله داریم میگیم، ولی وبسایت هم که راه بیفته خیلی بستر خوبی برای پاسپورت دادن هست. آره تا این موقع ایشان اگه نشده بودیم میتونین فوش بدین دیگه. آره. دیگه تا این موقع و به هر حال میتونین همیشه به ما نمیدونم ایمیل بزنین، تو کست باکس کامنت بزنین، توی
اینستاگرام
از همه بهتر، توییتر تگ کنین، این کارا دیگه. آره. خوشحال میشیم خواست حرفتون رو بشنوید و تاکید بکنم که ما تعداد فوق العاده زیادی از بازخوردهای شما اینه همش رو مانیتور میکنیم و تعداد زیادیش رو انتخاب کردیم که روی وبسایتمون بذاریم. فکر میکنم بالای 50 تا الان اونایی که منتخبه.
آره، از بین تعداد خیلی زیادی که
بیش از 100 تا، بیشتر نزدیک 200
تا که فقط چیز بوده، مثلا موارد باز اونم منتخب بوده.
آره، چون یه سریش در واقع تشکر و فلان و ایناست که لطف دارین به کنار اونایی که واقعا یک تأثیر رو زندگیشون یا رو کارشون داشته یا یک نکاتی رو گفتن که به نظرمون جذاب بوده.
یه چیزی هم همین الان بگم حالا که بحثش شد.
حالا که شد.
آره، اینه که خیلی وقتا ما پیش میاد که مثلا با یک کسب و کاری مصاحبه کردیم و شما مثلا با اون کسب و کار یا انتقادی به خود اون کسب و کار دارید یا اینکه مثلا یه سرویسی ازش گرفتید و خیلی از اون سرویس راضی نبودین. به پیر به پیغمبر ما این وسط کاری نیستیم، ما فقط سعی کردیم تجربه راه اندازی اون کسب و کار رو به شما منتقل بکنیم و اگر که نظری راجع به اون کسب و کار داریم قطعا اونا راههای تماسی دارن که به خودشون بگید. اگر که کلا بردارن، نمیدونم، اگر که به مشکل داری باشون و اینا، ما با یه منظر دیگه‌ای و سعی کردیم خیلی بی‌طرفانه ما برخورد می‌کنیم با کسب و کارا.
آره، و گاهن حالا اینو که گفتی گاهن راجع مهمونا هم اینا رو میگیم، مثلا نه این مصاحبهش که مثلا توش چرت گفته، نه اینکه اینطوری نیست. یعنی ما به خدا ما میگه همین که میثم گفت دیگه، ما دوستان میان صحبت میکنن، به هر حال همینه، ما خیلی آدما رو فکت چک نمیکنیم، حدسمون اینه که به هر حال آدمها تا حد زیادی راستگوان. بعضی مهمونا خب واقعا پیش میاد از نظر روابط عمومی و پرسونال برندینگ و اینا، حالا اون جنبه صحبت رو دارن، ولی به هر حال خواستم
بعضی دیگه ندارن،
مسئله های این تیپی با مهمون ها و سازمان هاشون رو معمولا ترجیح میدیم که مستقیم با خودشون مطرح کنید.
و همینطور یه مسئله دیگه اینه که ما خیلی هم نه خیلی واقعا نه علاقه داریم نه رسالتی بر دوش خودمون احساس میکنیم که راجع به اتفاقات روز اکوسیستم استارتاپی اینا صحبت بکنیم، ما کارمون کار دیگه ایه.
آره،
ما بقیه دوستان هستن که راجع به این موارد صحبت،
خبرنگاری و ژورنالیستی.
آره،
و
ما این کاری نیستیم.
حاشیه و این بازی ها خلاصه تو کارمون نیست. خب آره. بس مقدمه، بریم ببینیم که میثم میخواد
کشکول میشه یه شکل دیگه.
آره، کشکول خیلی مختصر مفید موبایلی امروز داره و
آره.
میخواد راجع به مسائل مالی بگه. منم تا همینجا بلدم که فقط میخواد راجع به مسائل مالی بگه.
اختیار
گفتی 10 تا موضوع چی هست میثم؟
آره، ببین، اولا که ما وقتی که راجع به مدیریت و برنامه‌ریزی در شرایط بحران و اینا داریم صحبت می‌کنیم، قاعدتا یکی از جنبه‌های خیلی مهمش، نمیگم مهمترین جنبهش، مسئله مالیه و باید یه مقداری به جنبه‌های مالی هم صحبت بکنیم. خب من سعی کردم که حرفایی که مرتبط با موضوعات مالیه رو دو قسمت بکنم. یه قسمت یه سری توصیه خلاصه عمومیه که اتفاق میفته و یه قسمت دیگه یه مقداری تخصصی تر و بازی کردن با اعداد. به حضور شما عرض بکنم که راهکارهای خیلی دقیق تره، یعنی اول من دارم تلاش میکنم که بیشتر از همه سعی بکنم که بگم که ما چطور باید به موضوع فکر بکنیم و بعد یه سری راهکار بدیم. چون اگر بخوایم همون اول راهکار بدیم، معمولا دیگه اینکه چطور فکر بکنیم ممکنه خیلی علاقه بهش وجود نداشته باشه. حالا 10 تا که نمیشه گفت، ولی من 10 تا لیست کردم، ممکنه وسطم باز یه سری چیزای دیگه خلاصه یادم بیاد. اولین چیزی که من به ذهنم میرسه توی موضوعات مالی اینه که معمولا ما مباحث مالی رو چه از نگاه حسابداری یعنی گذشته نگر، چه از نگاه فایننس به معنی آینده نگر، به عنوان مثلا چیزی برای ارزیابی عملکرد و KPI ها و اینا در نظر میگیریم و خیلی مثلا نگاهمون خیلی وقتا اینطور نیست که بهبود ساختار مالی به عنوان یک استراتژی باشه. همونطوری که مثلا خیلی تو این چند قسمت اخیر صحبت کردیم که خیلی فرصت خوبیه ایام بحران و کرونا و این حرفا برای بازنگری توی یه سری از موضوعات، واقعیتش اینه که از دید مالی هم به نظر میاد که خیلی فرصت خوبیه برای بازنگری کردن توی یه سری از مفاهیم مالی که ما بدیهی فرض کردیم یا بهشون عادت کردیم. به عبارت بهتر، من تصور میکنم که خوبه ما اگر که میخوایم استراتژی بیایم تدوین بکنیم برای ایام بحران، این استراتژی جنبه های مالیش نه به عنوان یکی از اجزاش باشه، نه به عنوان یکی از خروجی هاش یا به عنوان یکی از سنجه هایی که قراره من موفقیتم رو باهاش اندازه گیری بکنم. و این رو هم دقت بکنیم که خلاصه یه چوب جادویی وجود نداره که من تو هوا تکون بدم و بگم که خب حالا وضعیت مالیم درست شد. خروجی مالی ناشی از یک فرایندیه که از استراتژی شروع میشه، یعنی من نمیتونم بگم که من استراتژیمو دست نمیزنم و نهایتا اتفاقای مالی برام میفته.
یعنی در واقع امور مالی یک تیکه‌ای از کل اون استراتژی هست. وقتی میگم استراتژی، یه تیکش قطعاً مالیه.
دقیقاً همینطوره.
یه سوالی حالا قبل که جلوتر بری، به نظرت مثلا سه تا نگرانی بزرگ که کسب و کارا تو این شرایط بحران و عدم قطعیت اینا چیه؟ یعنی حدسم اینه که خب مثلا احتمالاً بحث درآمد و کش فلو و هزینه و ایناشون که من می‌ریم خوام چیاس به نظر مثلا سه تا دغدغه اصلی بخوای بگی که همه توش موندن و نگرانشن چیا میشه؟
ببین، حالا سه تا رو شاید الان حضور ذهن نداشته باشم بگم، ولی فکر می‌کنم مهم‌ترین اتفاقی که میفته به هم خوردن تعادل بین درآمد و هزینه است. ببین، ما کسب و کارهامون به نظر میاد اشکال مختلفی دارن وقتی که راجع به درآمد و هزینه حرف میزنیم. یه کسب و کاری من دارم که یه محصولی داره میفروشه، یک درآمدی داره. این محصول یه اصطلاحاً به قول مالیچی ها میگن کاگز داره، کاست آف گودز سولد داره، بهای تمام شده کالای فروش رفته داره، یه سود ناخالصی براش باقی میمونه که از این سود ناخالصی سری از هزینه هاشو پرداخت میکنه و نهایتاً یه سود خالصی براش باقی میمونه. این شکل کلاسیک کسب و کار. خیلی وقتا پیش میاد که و این مثلا مارجینای مختلف داره، یعنی مثلا تو ممکنه که یک کسب و کار باشه، من توی یک کلاسام اتفاقا داشتم بررسی میکردم، میگفتم به ازای هر 100 واحدی که بفروشه 81 واحدش مثلا در مورد اون کسب و کار هزینه تمام شده کالاشه، یعنی مثلا فقط 19 واحد براش میمونه، تازه بعد بقیه هزینه هاشو بده، کلا یه مقداری هم براش میمونه. یعنی مثلا مارجینای مختلفی داره در صنعتای مختلف، بسته به عملکردشون هم ممکنه که متفاوت باشه و بسته به استراتژیشون هم ممکنه متفاوت باشه. مثلا بسته به استراتژی چیه؟ اینه که تو پیش بینی میکنی که شرایط تورمی داری، در نتیجه حاضر میشی که خودت رو از نظر مالی توی ریسکی ببری. توی مثلا قسمت بعدی راجع به این قضیه یه ذره صحبت میکنیم، از نظر مالی خودت توی یه ریسکی ببرید، مواد اولیت رو به مقدار خیلی زیادی خریداری بکنی، هرچند شرکتت رو از نظر نقدینگی دچار مشکل بکنه. این رو خیلی از شرکت‌ها انجام میدن، خیلی از شنونده های ما هم احتمالاً اصلا با همین روش این جیب به اون جیب دارن با این روش پیش میرن و اینا. این یه مدل کلاسیکیه که وجود داره. مدل دیگه‌ای که وجود داره اینه که میگه من مارجینم خیلی کوچیکه ولی سعی میکنم تا جایی که میشه روی عدد فروش بسیار بسیار بالا اتکا بکنم و کاری که انجام میدم اینه که از روی این کش اینی که میاد توی حساب من و البته کش اوت هم داره، از روی مقدار ورودیم و مقدار خروجیم روی این میام حساب میکنم و هزینه هامو میام این شکلی پرداخت میکنم. یعنی اولا داره روی کش فلو سوار میشه. مثلا پی اس پی رو نگاه کن ببین، حالا نمیتونم پی اس پی رو بگم به خاطر اینکه اونا کارمزد میگیرن، مثلا شرکت های غیر پی اس پی که دارن شارژ موبایل و شارژ اینترنت میفروشن. خب مثلا تو موبایل تو وقتی که مثلا نمیدونم با 780 میری شارژ میکنی، پی اس پی نیست، عددی که داره برمیداره عدد در حد مثلا چند درصد خیلی کوچیکه، 1-2-3% مثلا عددی که براش باقی مونه خیلی کمه، ولی پولی که داره، حالا در مورد خود 780 من صحبت نمیکنم، دارم مثال میزنم، ولی پولی که داره براش وارد میشه بسیار عدد بزرگیه و پولی که خارج میشه هم خیلی عدد بزرگیه. این داره روی این سوار میشه.
آخه اتفاقی که به نظرم یعنی افتاده چی بوده؟ احتمالاً یهو تو این بحران خیلی شرکت‌ها فروششون یه افتاده.
دقیقاً همینطوره.
تو یه پیشبینی درآمدی داشتی، یه هزینه‌ای داشتی، کشفلوش همه چی داشته، حالا توی بالانسی بالا یا پایین کار می‌کرده. حالا که تو یه فروشت میافته پایین، مجبوری به هر حال هزینه‌هاتو بیاری پایین.
دقیقاً همینطوره. ببین مثلا مثال دومه چیزو من بزنم برای اینکه خیلی هم اینترنتی نباشه، اینکه رو کشفلو سوار میشن، مثلا فروشگاه‌های زنجیره‌ای که مارکت پلیسن. مثلا نمیدونم هایپر استار، اوکالا، نمیدونم افق کوروشا، جامبوا، خیلی هاشون این شکلی هن دیگه. اینا مال بقیه رو دارن میفروشن. یعنی تو یه داری مال خودتو میفروشی، یه مارجینی برمیداری، یه مال بقیه رو داری میفروشی، یه مارجین دیگه ای داری برمیداری و اینها نوع تعاملشون با اون کش فلوه نوع تعامل متفاوتیه و اصلا جور دیگه ای دارن بیزینس میکنن. اتفاقی که افتاده اینه که چه داری مال بقیه رو میفروشی، چه مال خودتو داری میفروشی، به هر حال کش فلوت دچار مشکل شده.
بله.
و دقیقاً احتمالاً هزینه های ثابتیه یا یه ذره ممکنه کمتر شده باشه ولی درآمدت به شدت افت کرده. الان فکر میکنم برای چیزی این اتفاق افتاد دیگه، برای اسنپ فود. بله. اگر که اشتباه نکنم گفتن 70% کاهش درآمد. یعنی مثلا اینم چیزیه که حتی یه مجموعه خیلی بزرگی مثل اسنپ فود ممکنه مثلا باعث بشه که 2-3 ماه 4 ماه ادامه داشته باشه.
چیلیوری تعطیل شد.
یا مثلا نمیدونم، فکر میکنم که مصاحبه خوندم یا شنیدم، مطمئن نیستم، مثلا از الوفیک. خب قاعدتا هم کرونا بوده هم خورده به اید، این کشفلو اتفاقای عجیب غریب براش میفته. پس یکی از مهمترین نگرانی ها نه الزامن کاهش درآمد که به هم خوردن بالانس بین کشفلو، بالانسی که در کشفلو وجود داره. یعنی من قبلا داشتم با یه جوری کشدان و مریض با این کشفلو پیش میرفتم، حالا یا با عدد بالا مارجین کم یا با عدد کم مارجین مثلا معقول، حالا این بالانس به هم خورده، باید چی کار بکنم؟ باید یک راهکار جایگزینی براش پیدا بکنم. مثلا فرض بگیر که یکی از راهکاراش مسلما کاهش هزینه است. یه ذره راجع به این صحبت
کنیم. آسون است دیگه.
آره آسون است، ولی
یعنی حداقل آسون
است. آره کاغذ آسون.
یعنی سری به ذهن اول نیست که به ذهنت میاد که خب باید هزینه‌مو کم کنم. برای همین دنبال این بودم که دیگه چیا هست غیر از مثلا کاهش هزینه. حالا احتمالاً جلوتر بحث می‌کنیم. می‌خوام خیلی ساده ببینیم که دیگه فرض کن نمیتونی فروشتو زیاد کنی، فرض کن نمیتونی مثلا پیوت کنی، محصولات جدید بفروشی، اینا اونو خیلی نمیتونی دست بزنی، هزینه‌ت هم یه مقدار میتونی کم کنی، دیگه راحت چیه؟
ببین اول اینکه بذار راجع به کاهش هزینه حرف بزنیم، چون وقتی که راجع به کاهش هزینه صحبت میکنیم ممکنه که مثلا این ذهنیت به وجود بیاد که خب من هزینه های غیر ضروریم رو میام پیدا میکنم و این هزینه ها رو به طور کلی میام قطع میکنم. بعد اولین چیزی که مثلا به ذهن میرسه اینه که من دیگه چای قهوه نمیدم، دیگه نمیدونم دستمال کاغذی نمیدم، دستمال کاغذی توی دستشویی نمیذارم، واقعا من اینا رو دیدم، قندون مثلا دیگه پر نمیکنم و اینا. پس اولا که ما راجع به کاهش هزینه بهتر صحبت نکنیم، راجع به مدیریت هزینه صحبت بکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم که من اولا در درجه اول باید فکر بکنم که من ساختار هزینه‌ام چیه. یه سری هزینه ثابت دارم، یه سری هزینه متغیر دارم و تازه بعضی از این به حضور شما عرض بکنم که هزینه‌هایی که مستقیم توی عملیات من تاثیر میذاره، بعضیاشون هزینه‌های پشتیبانیه که داره اتفاق میفته. باید بیام اولا که یه آنالیزی بکنم و بیام اینو در بیارم، بگم که جز راهکاری بود که می‌خواستم قسمت بعد بگم، حالا الان میگم. بعد میام در بیارم بگم که من به ازای هر یک واحدی که دارم کاهش هزینه میدم، اولا این چه تأثیری روی کارایی من داره و دو این که چه تأثیری کارایی من داره که نهایتا روی درآمد من میاد اثر میذاره و دو این که چه تأثیری روی وضعیت بهبود وضعیت کش فلو من داره. یعنی اگر که من بیام توی مدیریت هزینم نه کاهش هزینم، به عنوان مثال کل پولی که الان دارم و برم مواد اولیه بخرم بذارم داخل کارخونه، داخل انبار کارخونه و مثلا فقط پول نمیدونم مثلا نصف حقوق فوش بخوریم دیگه، نصف حقوق کارمندا رو پرداخت بکنم با نصف باقی مونده برم مواد اولیه بخرم، این یک راهکار مدیریت هزینه است. چرا؟ به خاطر اینکه تو اون افزایش قیمت مواد اولیه‌ای که ممکن بوده که دو ماه دیگه اتفاق بیفته رو اومدی پیشخور کردی، اومدی نگه داشتی. یعنی میخوام بگم که الزاماً به معنی کاهش هزینه نیست، بیشتر
مدیریت
هزینه است. و این خیلی مهمه که تو درک بکنی، یه مثلا بصیرتی داشته باشی درباره اتفاقی که الان داره در داخل شرکتت، کارخونت، مجموعت میفته، که اصلا محرکای هزینه توی مجموعه من چی هن. توی شرکت های نالج ورکر، شرکت هایی که نالج ورکر زیاد دارن، آخر هم یه معادل براش پیدا
کردیم. آره دوستان اگه معادل خوبی میدونید حتما بهمون بگید، کامنت بزنید.
توی شرکتایی که خلاصه مقداری های تک ترن و مثلا کار یدی توشون داره کمتر انجام میشه، توی اینا واقعا بخش قابل توجهی از هزینه بخش مثلا هزینه نیروی انسانیه.
بله.
پس من یکی از محرک‌های هزینه هم هزینه نیروی انسانیه. توی مثلا یه سری شرکت‌های دیگه ممکنه زیر ساخت باشه، مواد اولیه باشه. خیلی خیلی مهمه که من درک بکنم که احتمالاً چه دینامیسمی به هزینه من حاکمه و بیام دست بزنم روی اون، مدیریت هزینه بکنم تا کاهش هزینه. و البته اگر که بتونم فبها بیام بگم که به ازای هر یک واحد هزینه‌ای که من کاهش میدم چه اتفاقی توی درآمدم میفته، چون تو نمیتونی هزینه رو کاهش بدی و انتظار داشته باشی درآمدت کم نشه، چه اتفاقی توی درآمدم میفته و چه اثر نهایی روی کش فلو میذاره. این خلاصه راهکار اولیه که مسلما به ذهن میرسه که خیلی هم از جنس کاهش نیست، از جنس مدیریت هزینه است.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح کوموداست، شبکه اجتماعی خرید و فروشی که پر از داستان و دوستیه. ما فکر میکنیم کومودا رو به سه دلیل جالب باید دنبال کنیم. اول اینکه میزان درگیری کاربرهاش با اپلیکیشن و همه سوشال‌هاشون مخصوصا اینستاگرام خیلی بالاست. دوم هم اینکه شروع کومودا از جامعه خانم‌ها بوده. این پلتفرم سعی کرده که قدرت ورود خانم‌ها به معاملات اقتصادی رو بیشتر کنه. قصه شکلگیری کومودا رو میتونید در قسمت‌های 42 و 43 فصل دوم پادکست ده صبح گوش بدید. دلیل سوم هم این که کومودا مدام در حال تغییر و گسترشه. مثلا جدیداً بخش‌های مختلفی برای کتابخورها، مارکوپولوها، المپیکی‌ها و غیره اضافه کرده. پیشنهاد می‌کنیم که با دانلود برنامه کومودا تجربه جدیدی داشته باشید.
بخش مدیریت هزینه میرسیم به بخش خلاصه یه مقدار بازنگری توی ساختارهای درآمدی. ما راجبش صحبت کردیم هم قبل از این بحثایی که مرتبط با مدیریت برنامه‌ریزی در شرایط بحران بود، هم اخیراً خیلی راجبش صحبت کردیم که خیلی فرصت خوبی تو بازنگری تو فرایندها و نمیدونم فلان و اینا. من فکر میکنم که خیلی خوبه که واقعا به نوآوری توی مدل کسب و کار، نوآوری توی رونیو مدل بیام فکر بکنم. برخلاف چیزی که ممکنه به نظر بیاد، ممکنه که من تا حالا داشتم یه کالایی رو میفروختم، الان نیاز بهش کم شده و در نتیجه این کالا رو دارم کمتر میفروشم. شاید اگر که برم آنالیز بکنم ببینم که این کالا رو به شکل رایگان بیام عرضه بکنم و این مدل درآمدی در کنارش بیام ایجاد بکنم به عنوان یک نوآوری توی هم رونیو مدلم هم بیزینس مدلم، اتفاق خوبی برام بیفته. یعنی برمیگردیم به اون حرفی که خیلی قبل‌تر زدیم، اگر که من الان نمیفروشم و کارهایی که تا حالا داشتم میکردم برای فروشم جواب نمیده، خب بعد یه سری کارهای دیگه بکنم، مدام باید بیام تست بکنم. من متخصص بازاریابی و فروش و این حرفا نیستم، ولی به عنوان یک تحلیلگر خرده کسب و کار، خرده پای کسب و کار، اینو میدونم که خب اگر که این روش جواب نمیده، قاعدتا باید اینه یه تغییر جزئی توش بدم. من تا حالا داشتم مثلا فرض بگیرید که تجهیزات پزشکی میفروختم، الان دیگه نمیتونم وارد بکنم، کارخونه ها تعطیل شدن، نمیدونم اینا. حالا چه کار میتونم بکنم؟ یه کارگاهی هم داشتم، حالا این کارگاه رو بیام یه تغییر مثلا جزئی توش بدم، به جای اینکه بیاد تجهیزات پزشکی تولید بکنه، حالا مثلا بیاد چه میدونم حالا ونتیلاتور تولید بکنه، بیاد باکس مثلا دندون، مثلا نمیدونم باکس دندون پزشکی تولید بکنه. البته من بعد یه مقدار قبلا فکر اینو کرده باشم و ظرفیتشو داشته باشم و در نتیجه آدم‌ها و مجموعه‌های بقا پیدا می‌کنن توی این شرایط که از قبل خودشونو به هر حال آماده کرده باشن. اینجوری نباشه که مثل خلاصه کرگدن سنگینی که فقط یک مسیر رو میبینه بله. باشن. نه، باید مثل خرچنگ باشه که بتونه دوزیست باشه، بتونه به سرعت تغییر مکان بده و دوتا چنگک هم داشته باشه که هر کس که اومد خواست نزدیکش بشه رو بیاد گاز بگیره و چندین میلیون سال بقا داشته باشه.
تو این بحثی که کردی، خب فکر کنم برای استارتاپ ها خیلی راحت تر، چون ذاتن میدونی جوان‌ترن، چابک‌ترن، عادت دارن به بالا پایین و عدم قطعیت. ولی حتما میگه شرکت های سنتی خب خیلی ضربه میخورن. بعضیش که گفتی حالا مثلا جامبو، هایپر استار، اینا به نظرم کلا ریتیل و چیزایی که از این جنس خصوصا فروشگاه خیلی ضربه زیادی
عجیب غریبی نمیخورن، که حتی بیشتر هم ممکنه
بیشتر هم حتی فروختن. آره، ولی خب بعضی کسب و کارا بودن واقعا، خصوصا حالا اونایی که چیزای سفر بودن مثلا، یا اونایی که مثلا ورزشی ها، یه جایی که کلن تقریبا تعطیل شدن دیگه. اینا چی کار میتونن بکنن؟ اینا که ایمپکت فوق‌العاده زیاد خوردن.
ببین، من فکر میکنم که یکی از راهکاراشون اینه که به درآمدهای غیر عملیاتیشون فکر بکنن. یعنی فکر بکنن، بگن که دقیقا همون بحث سناریو پلنینگ که تو گفتی و خیلی هم مفصل راجع بهش صحبت کردیم. من قرار بقا پیدا بکنم و حالا یا خیلی آرمانگرایانه دارم میگم که نه، من فقط همین فیلد رو پیش میرم و مثلا پاشم وای میسم و بر روی نمیدونم مثلا پاهای خودم خواهم مرد، نمیدونم مثلا یه همچیزی از این تعبیر سینمایی. یا اینکه بگی که نه، من فکر میکنم که این روزگار یه موقعی تموم میشه، من تا حالا اومدم یه چیزی ساختم، برای اینکه از این چیزی که ساختم بیام پشتیبانی و محافظت بکنم، یه تغییر شکل موقتی میدم برای اینکه بتونم بقا پیدا بکنم، زنده بمونم، و اگر که شرایط عوض شد دوباره برمیگردم. یه وقتم دیدی که این تغییر شکل انقدر جذاب بود
همیشه من...
آره، همیشه موندم و تغییر دادم.
یه وقتم دیدی تغییر دادی و شکست خوردی
دیگه. دقیقاً همینطور. ببین الان مثلا چیز به حضور شما عرض بکنم که من اون روز داشتم از اتوبان یادگار می اومدم پایین، سرام برگردوندم دیدم این راسته فرهزاد همشون تعطیلن.
بله.
اولی که خب خیلی هم ناراحت شدم دیگه، به خاطر اینکه کلی کارگر اونجا کار میکنه، اغلب هم از قشر ضعیفن، خیلی هاشون واقعا مثلا از جاهای غیر از تهران اومدن پول میفرستن، یعنی مثلا معیشت عده زیادی تحت تاثیر قرار گرفته. خب این نمیدونه که داره کیواز میکنه، چی کار میتونه بکنه؟ این درآمد عملیاتیش از چی بوده؟ از این بوده که کباب و جوجه کباب و قلیون بذاره جلو مردم. درآمد غیر عملیاتی میتونه داشته باشه، فضا داره لااقل، این فضا رو ببینه میتونه چی کار بکنه. ایده ای هستن که مثلا ممکن احتیاج داشته باشن به انبار، مثلا الان باب خلاصه تولید ماسک یه موقعی خیلی باز بود، کما اینکه دیدیم خیلی از کارگاه‌های تولیدی مثلا دید که نمیتونه الان یه چیزی تولید بکنه، اومد یه تغییر فاز داد، تبدیلش کرد به تولید ماسک. یا مثلا کارخونه لوازم نمیدونم شوینده بود بله. یا هر چیزی بود، اومد شروع کرد تولید الکل. یعنی سعی بکنه یه لاین درآمدی دیگه پیدا بکنه، ولو کاملا غیر مرتبط با کاری که الان داره انجام میده، فقط برای اینکه بقا پیدا بکنه.
ولی سوالم اینه که همینایی که میگی بعضیاش در واقع باز یه سرمایه‌ای میخواد، تو یه تغییر کاری که میخوای بری، پول که نداری، احتمالاً قرضم بالا آوردی، حالا یه سرمایه‌ای هم میخوای که مثلا تغییر بدی، فرض کنی دستگاهی بخری، فلان کنی، آدم استخدام کنی، اینا که بتونی اون تغییر رو بدی. این منابع مالی از کجا تامین کنن؟
ببین یه مقدار زیادیش به نظرم برمیگرده به اینکه چقدر تا حالا تونسته خوب عمل بکنه. اول اینکه توی ایران کلا تامین منابع مالی کوتاه مدت با نرخ خوب خیلی کار سختیه، و اگر که مثلا کسی نتونه این کار انجام بده، شاید راهکار عاقلانش این باشه که اگر من درآمدم به شدت افت کرده، الان کفاف هزینه هامو نمیده، شاید یه راهکارش این باشه که به شکل موقت بیام ببندم، یعنی درآمد و هزینه رو صفر بکنم جوری که بیشتر از این بدهکار نشم. به هر حال این همه کسب و کاری که ورشکست میشن اغلب به خاطر یک همچین مکانیزمیه، ورشکست میشن یا تعطیل میشن، میگه دیگه نمیصرفه، من اومدم مغازه اجاره کردم مای 15 میلیون تومان دارم، مای 5 میلیون تومان مثلا بیشتر در نمیارم، خب یعنی من مای 10 میلیون تومان عقبم، هر یه ماهی که دارم بیشتر کار میکنم 10 تومان دارم بیشتر ضرر میکنم، خب اگر که من برم اجاره رو فسخ بکنم، نم قرارداد برم فسخ بکنم و این
حتی جریمه‌ام بدم
شاید برام بهتر باشه. یعنی نوع نگاه به نظر میاد که نگاه اینه که من نگاهه باید نگاه مالی باشه، خیلی هم نگاه خونسردانه دور از احساسات باشه، یه وقتی واقعا شاید لازم باشه که من اینو کیل بکنم، مثلا خیلی کاری باهاش نداشته باشه. دومیش اینه که پس در نتیجه این تکلیف معلوم خط آخر اینه که باید زر از قبل به نظرم فکرشو کرده باشن، یعنی همه زمانی که یخبندان اتفاق افتاد، یخبندان مثلا بزرگ اتفاق افتاد، خب همه گونه ها که نجات پیدا نکردن، گونه های نجات پیدا کردن که یک تونستن بیشتر خودشون رو تطبیق بدن و دو یه مقدار جون سخت‌تر بودن، من باید از قبل ذره فکرشو کرده باشم. حالا البته تو شرایط اقتصادی فعلی که ما داشتیم مخصوصا از سال 96 به بعد و نرخ دلار و این حرفا، این حرفا یه مقداری فحش خوره، یعنی که با نفسش داره از جای گرم
آره دیگه میشه. و بحرانایی که پارسال داشتیم، یعنی طرف میگم هر چقدرم آماده کرده بودم و فلان و از قبل فکر کرده بودم و اینا، اون بحرانا جونمو گرفت، بعد تخت تازه خوردم به
دقیقاً
بحران کرونا.
خب ببین باید واقعا اینه که شرایط اقتصادی رو نمیشه کتمان کرد، ولی از اون طرف فرصتایی هم وجود داشته که بقیه تونستن استفاده بکنن و ازش مثلا به واسطه اون زنده بمونن. الان مثلا همین امروز که من و شما اینجا نشستیم، خیلی ها دارن هجوم میبرن به سمت بورس، به نظر من میاد که عده زیادی از اینها اتفاقا دارن ضرر میکنن. اگر که سال گذشته همین آدم‌هایی که الان این همه دارن صف می‌بندن کد بورسی بگیرن و این حرفا، سال گذشته وارد این بازار شده بودن، الان مثلا 40% 50% سود کرده بودن، یعنی مثلا اون پولی که اتفاقا ارزشش کمتر شده بود حداقل ارزشش حفظ شده بود. خب اونهایی که مقداری تونسته بودن زودتر تشخیص بدن این قضیه رو، مشورت گرفته بودن، حواسشون بیشتر جمع بوده، اونها احتمال بقاشون یه مقداری بیشتره. به خاطر همین اینه که این راهکار عمومیه، ولی خب از قبل باید یه ذره فکرشو کرده باشن. حالا نکته دیگه که این وسط من به ذهنم میرسه اینه که حتی شاید همین الان هم خیلی دیر نشده باشه، هنوز هم ما نمیدونیم که این کرونا و بحران و نمیدونم این حرفا کی تموم میشه، ما نمیدونیم که تحریما کی تموم میشه، ما نمیدونیم که کرونا کی تموم میشه، وضعیت اقتصادیمون کی مثلا به یه وضعیت یه ذره بهتری میرسه، پس شاید همین الان هم هنوز خیلی دیر نشده باشه، شاید ما کل این بحران رو تا حالا 60% رو گذروندیم از نظر زمانی، شاید 10% رو گذروندیم خدای نکرده. پس اهمیت داره که من هر کاری که میخوام بکنم خیلی سریع انجام بدم، یعنی هر تصمیمی که میخوام بگیرم اول اینکه به سرعت به تصمیم برسم، دو اینکه خیلی سریع پاشم برم اجراش بکنم. دست دست کردن و نمیدونم این حرفا اتفاقا حتی مثلا روی کاغذم میشه حساب کرد که از نظر ریاضی احتمالاً به ضررمه، پس اهمیت خیلی زیادی داره چابک بودن من. و به حضور شما عرض بکنم که موضوع آخری که من حالا چون خیلی هم دیگه وقت نداریم بخوام بگم اینه که من باید تکلیفم مشخص بکنم. حالا یه مقدار شاید روی صحبت من بیشتر با استارتاپ ها و اینا باشه. ما یه وقتی پیش میاد میگیم که آقا استارتاپ داره چی کار میکنه، داره میاد استارتاپ آمده است ارزش تولید بکنه، نمیدونم دنیا رو جای بهتری برای زندگی بکنه، و خب یه بابای پولداری مثل سرمایه گذارم وجود داره که همیشه میاد من پول میده و من از کشفلوی منفی منو میاد پر میکنه. خب من همیشه هم خیلی خوشحالم، مثلا فرض بگی که بلدم چه شکلی بیام پرزنت بکنم بر مبنای پرزنت کردنه، باز دوباره از سرمایه گذار بعدی پول بگیرم و مثلا برم جلو اینا. این یه بحثه. یه بحث دیگه اینه که علاوه بر اینکه تو داری ارزشی تولید میکنی، داری درآمدی تولید میکنی. خب خیلی خوبه دیگه، من به هر حال فروش دارم و بر مبنای این فروشم یه کش اینی داره توی شرکت من، توی استارتاپ من، توی سازمان من داره میاد. ولی نکته ای که هست اینه که این رونیو، این درآمدی که داره تولید میشه مقدارش چقدره و در ازای این کش اینی که الان داره برای من وارد میشه من چقدر کش اوت دارم. این هنر نیست فذاته که من صرفاً به ضرب و زور تبلیغات و نمیدونم پروموشن و تخفیفای عجیب غریب و این حرفا بفروشم و اسمشو بذارم این که من الان چقدر یوزر بیس دارم بله. چقدر اکتیو یوزر دارم و این حرفا. هنر اینه که من بتونم تا جایی که میشه فاصله بین این رونیو و کاستامو، درآمد و هزینه‌مو زیاد بکنم و ببینم چقدر تونستم پول تولید بکنم. امید من واقعا یکی از مهمترین چیزهایی که شاید مثلا من تو آدم مالی چی نیستم، یک نسیمی از مالی به من وزیدن گرفته، شاید بگم مهمترین چیزی که من فهمیدم توی کل این دوره‌ای که با این عدد و رقم و این حرف و سر و کار داشتم اینه که هیچ چیز اهمیتش به اندازه پول نقد نیست. پول نقد یا چیزی که خیلی به سرعت تبدیل بشه پول نقد. من رونیو تولید کردم، یوزر بیس دارم، نمیدونم درآمد دارم، ولی داداش به من بگو که آخرش چقدر تونستی پول نقد تولید بکنه، پول نقد تو جیبت چقدره، چون اون بدهی که تو داری آخر ماه که باید بیای حقوق پرداخت بکنی آخر ماه
یوزر نمیتونی بدی
یوزر نمیتونی بدی به طرف بگی یا مثلا این نمیدونم 6000 تا یوزر مال تو پاشو برو باش بقالی مثلا ماست بخر. مهم واقعا اهمیت داره که چقدر تونستی پول نقد تولید بکنی، پول نقد یا پولی که شبیه پول نقده، مثلا مثل سهامی که من توی بورس دارم و به سرعت قابل نقد کردنه، مثل صندوقای سرمایه گذاری مشترک، صندوقای درآمد ثابت و اینا. این تو وقتی که مثلا بیای گواهی تو باطل بکنی ظرف 72 ساعت پول میاد تو حسابت، اوکی 72 ساعت نقد
اوکی بله.
هیچ چیزی اهمیتش مثل پول نقد نیست. به خاطر همین آنچه که تا حالا اومدیم انجام دادیم که به کنار هیچ، شاید کسب و کارا یکی از مهمترین کاری که باید انجام بدن اینه که ببینن که چه شکلی میتونن در ادامه مسیر پول نقد تولید بکنن.
بر همین راستاست که میگن در بحران کش ایز کینگ.
نات اونلی در بحران،
همیشه
باتلسو همیشه کش ایز کینگ. یعنی واقعا پول نقد چقدره. حالا اینا صحبتای خلاصه از جنس شکل دادن فکر و این حرفا بود. توی قسمت بعدی من یه چند تا راهکار به درد بخور برای خلاصه ذره خروج از این بحران ها و مدیریت کردنش و این حرفا رو میگم، با توجه به اینکه از ضبطمون تا پخش اون قسمت مثلا شاید 4-5 هفته فاصله باشه، امیدوارم که ما که داریم این حرفا رو میزنیم اون موقع بحران حل شده باشه و بگن که مثلا
یا حداقل بحران مالیتون حل شده
باشه. آره بحران مالیتون حل شده باشه. آره
خب ممنون که ما رو گوش کردین. مرسی. به ما بازخورد بدین و سالم و سلامت باشین.
خداحافظ.